بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب بسیار ارزشمند با عظمت و پرغنیمتی است و جمع کردن غنایم معنوی و رحمانی از سر سفره رحمت و مغفرت الهی است. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود در هر شب جمعه از بالای عرش الهی تا صبح سپید دم ندای رحمانی از طرف عرش الهی و ملکوتی خداوند تبارک و تعالی به عالم بشری و انسانی این ندا و این صوت رحمانی به سوی انسانها متوجه میشه که آیا بنده مؤمنی نیست که مرا برای دنیا و آخرتش قبل از طلوع فجر بخواند و من جوابش بدهم؟ آیا بنده مؤمنی نیست که از گناهانش قبل از طلوع فجر توبه بکنه، من توبه او را بپذیرم؟ آیا بنده مؤمنی نیست که از نظر رزق روزی در تنگنا باشه و از من درخواست زیادت و ازدیاد رزق روزی بکنه پیش از طلوع فجر، من رزق روزی او را توسعه دهم و بیفزایم؟ آیا عبد مؤمن بیماری که شفای خود را قبل از طلوع فجر بخواهد نیست تا شفایش دهم؟ آیا بنده مؤمن زندانی و غمناکی نیست که درخواست آزادی از حبس و زندان بکنه قبل از طلوع فجر و من زمینه آزادی و رهاییش رو فراهم کنم؟ آیا بنده مؤمنی که مظلوم واقع شده نیست که از من درخواست کمک بکنه و تقاص ظلم او را بگیرم از ظالم، یاریش کنم و مظلمه های او را پس بگیرم؟ امام باقر علیه السلام می فرماید این نداء الهی و آسمانی و ملکوتی از عرش الهی در شب جمعه تا طلوع فجر ادامه پیدا میکنه. روایت در وسائل الشیعه جلد پنجم صفحه 73 و 74 هست. البته همه شبها و روزها و لحظات عمر ما که سرمایه ما هست مخلوق خدا هستند، منتها خداوند متعال برای بعضی از زمانها و مکانها ظرفیت خاصی عنایت فرموده، عظمت خاصی و معنویت خاصی بهش عنایت فرموده، مثلا مکه مکرمه یا عرفات، منا، مشعر یا کربلای مقدس حسینی، اینها یا مساجدی که به عنوان خانه خدا هستند، مشاهد مشرفه که قبرها و ذریهای مطهر معصومین اونجا دفن هستند به عنوان شعائر الله مطرحند، یا بعضی از زمانها مثل همین شب جمعه یا شب قدر یا روز عرفه، روز شب عید قربان یا شب بعثت رسول خدا یا نیمه شعبان اینها، یا شب قدیر و روز قدیر اینها، شب عید قربان، شب عید فطر، اینها یک زمانهای مقدسی هستند که خداوند تبارک و تعالی در و دروازه رحمتش رو توسعه داده، فرصت داده برای ماها که احیانا عمرمون را به بطالت و غفلت سپری کردیم، ندا میاد که بیایید به سوی خدا، توبه بکنید، حاجت بخواهید، نیاز و نیازمندی های خودتون رو بیان کنید. و لذا بزرگواری از من سوال میکرد، اصلا خدا هرچی به ما مقدر کرده باید به اون راضی و تسلیم باشیم. آقا این دعا کردن یعنی به نوعی یعنی راضی نشدن به قضا و قدر الهی است. عرض کردم به مسئلهشون که اشتباه بزرگی میکنی، خود دعا کردن جزء قضا و قدر الهی است، خود دعا کردن یک حکمی است که خداوند به ما فرمان داده دعا کنید، ادعونی استجب لکم، خودش فرموده دعا کنید. ولی زمان ممکنه یه تقدیری به خاطر بعضی از گناهان ما، یه تقدیر شومی برای ما مقدر شده، خداوند متعال اذن دعا داده که اگر دعا بکنی، التماس بکنی، التجا بکنی، در زمانهای بخصوص، در مکانهای بخصوص حالی پیدا بکنی که از اون حالت سرکشی و طغیان که پیدا کرده بودی و شیطان تو را به طاعت خودش و به عصیان و معصیت الهی وادارت کرده، در نتیجه بازتاب این گناه باعث شده یک سرنوشت شومی به تو مقدر شده، در توبه بازه، در دعا بازه، و دعا گاهی قضا و قدر الهی رو تغییر میده. یعنی انسان زمینه ریزش رحمت الهی رو برای خودش فراهم میکنه. بلذا دعا کردن اعتراض به قضا و قدر الهی نیست، بلکه طبق قضا و قدر الهی به فرمان خدا عمل کردن هست. خداوند به ما اراده و اختیار و آزادی داده. یکی از مظهر آزادی انسان همین خداوندا کمکم کن، خداوندا گناهم را ببخش، خداوندا رزق روزی من رو افزایش بده. به حضرت موسی خداوند فرمود هرچه از حاجتی داری از من بخواه، حاجتهای ریز و درشتت حتی تا نمک طعامت رو از من بخواه. و لذا گفت گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه نیست. این است که در این نیمه های شب رحمت الهی دست نیاز خودمون رو به سوی عرش الهی به عالم ملکوت خداوند تبارک و تعالی دراز بکنیم و الیک یا رب نصبت وجهی و الیک یا رب مددت یدی فبغزتک استجب لی دعایی. خدایا چهره خودم روی خودم را به سوی تو متوجه کردم، الیک یا رب نصبت وجهی و الیک یا رب مددت یدی، خدایا دستم را به سوی تو دراز کردم و خودمم می دانم که استحقاق مستجاب شدن دعا را ندارم، ولی تو را به عزت تو و به رحمت تو قسم می دم فبغزتک استجب لی دعایی، به عزت و جلال و جبروت خودت قسمت می دم که استجب دعایی، و الا من باشم و اعمال خودم، اخلاق خودم، عملکرد خودم، من پلها رو خراب کردم، قابلیت اجابت دعا ندارم. اما الهی خودت فرمودی ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت کنم شما را. خداوند خودت فرمودی و اذا ثقلک عباد غنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اگر آیه رو غلط نخونده باشم، در سوره مبارکه بقره است که در این آیه مبارکه 7 بار خداوند اسم مبارک خودش رو تکرار کرده. و اذا سغلک عبادی، بندگان من اگر از تو پرسیدن در رابطه با من، خدای ما کجاست، چگونه خدامون رو پیدا کنیم، چقدر خدا با ما فاصله داره، اگر از تو پرسیدن، به پیغمبر اسلام می فرماید صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که بندگان من از تو درباره من پرسش کردن، عبادی، بندگان من، این چقدر لطف خودش، عبادی، بندگان من، مولا بودن خودش و بنده بودن ما بر خودش رو با 1000 بدی ما پذیرفته، ما را به بندگی قبول کرده. بندگان من وقتی از من سوال کردن، فقول انهو قریب، بگو او قریب، نزدیکه، اجیبو، انهو با ضمیر به خدا برمیگرد، قریبون، اجیبو، اجیبو یعنی انا، من اجابت میکنم، اجیبو دعوت الداعی ازا دعانی، وقتی من رو بخواند، بخواهد از من، فلیستجیبو لی، اجابت بکنم به دستورات من، گفتم دعا کنید دعا کنن، ولیؤمنو بی، به من ایمان بیارن، به من توکل بکنن، به من امید داشته باشن. 7 بار اسم مبارک خودش رو به ضمایر مختلف تکرار فرموده و فرموده من نزدیک شما هستم. این است که در این شب زیارتی امام حسین علیه السلام، به عرض ادبی به امام حسین علیه السلام، پشت بام خونتون یا حیات خونتون، بالکن خونتون، السلام علیک یا ابا عبدالله حسین صلی الله علیه، صلی الله علیه، صلی الله علیه. بعد از زیارت امام حسین حضرت رو در همین شب زیارتی امام حسین که شب جمعه هست، واسطه قرار بدیم به محضر الهی. خدا را به آبروی امام حسین قسم بدیم، بگیم خدایا ما قبول داریم آبرو نداریم، اما با بندگان آبرومندت رو به درگاه تو شفیع آوردی. به احترام اونها ما را بپذیر. تو ما را نپذیری انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. خدایا تو عزیزی، من ذلیل و خار و خفیفم. جز این است که به خار و خفیف و ذلیل عزیز باید رحم بکنه، ترحم بکنه. الهی انت الغالم و انا الجاهل. خدایا تو عالمی، علم بی نهایت داری و انا الجاهل، من جاهلم، من نادانم. اگر گناهی هم کردم به خاطر نادانی و جهالتم گناه کردم. و هل یرحم الجاهل الا الغالم. خدایا جز این است که به جاهل عالم باید رحم بکنه. جاهل جاهله. الهی انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا تو دارا هستی، همه خزائن عالم دست توست، تو صاحب همه چیز هست، ولی من صاحب هیچی نیستم، من فقیرم، تو غنی هستی. خودت فرمودی اغنیا باید به فقرا رحم بکنن و هل یرحم الفقیر الا الغنی. آیا جز این است که به فقیر غنی باید رحم بکنه؟ این است که با هر زبانی، خصوصا این چنین دعاهایی که از ائمه معصومین مثل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، تک تک ائمه معصومین، کلهم نور واحد، حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردن رو به ما آموزش دادن. دعا، الدعا مخ العباده، دعا روح عبادت. آدم دعا بکنه، مریض است برای شفای خودش، شفای دیگران، محتاج است، فقیر است، مقروض و مدیون است برای نجات خودش و دیگران، داره باران رحمت ریزش میکنه، زمان اجابت دعاست. خدایا تو را به اسماء حسنایت، به اسم اعظمت، به آبروی پیامبران اولوالعزمت، به آبروی حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و از همهشون اشرف و افضل به آبروی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوندا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن. خداوندا آبروی فرزندان ما، همسایگان ما، همه برادران و خواهران دینی ما، همه مسلمان ها، همه شیعیان، همه انسان ها را خداوندا مورد رحمت و مغفرت و هدایت خودت قرار بده و ما را دلسوز همه بندگانت که قابلیت دلسوزی دارند، قلب ما را نسبت به اونها پرمهر قرار بده. تنها کینه و عداوت ما را به دشمنان سرسختت و دشمنان ستمگری که ستم می کنن به بندگانت، ما وظیفه داریم به اونها ابراز عداوت و کینه و دشمنی داشته باشیم. خدایا اونها اگر قابل هدایتن هدایت، اگر قابل هدایت نیستن، شرشون را از مظلومین عالم مرتفع بفرما، مثل مظلومین یمن، مظلومین افغانستان، مظلومین عراق، سوریه، بحرین، لبنان، فلسطین، تمام اکسانگات دنیا که بندگان مظلومی خداوندا داری، اونها را از شر ستمگران نجات بده. همه را باید دعا کنیم. دعا خیلی مهمه. ولذا یکی از اخلاق وارسته انبیا و اولیا و مؤمنین پارسا و متقی دعا کردن، زیاد دعا کردن، زیاد اصرار کردن در دعاست. ولذا چاپلوسی به بندگان خدا هر چقدر زشته، اما چاپلوسی کردن به محضر الهی زیباست. خدایا تو زیبایی، من زشتم، تو خوبی، من بدم، تو غنی هستی، من فقیرم، تو عزیزی، من ذلیلم، تو عالمی، من جاهلم، تو خالقی، من مخلوقم. پروردگارا تو کمال مطلقی، من فقر مطلقم. اگر تو به من رحم نکنی، اگر تو به من لطف نکنی، اگر تو به من توفیق ندی، اگر تو دست من رو رها کنی، خدایا من محکوم به هلاکت و بدبختی خواهم بود. دار و ندارم، هرچی کمالی اگر دارم به لطف توست. خداوندا توفیق رو از ما سلب نکن، ما را مورد سخط و غضب خودت به خاطر جهالت و نادانی ها و اعمال زشت و ناپسند ما گرفتار نفرما، به ما رحم کن. خب ما در محضر قرآن مجید، کلام الهی، اخلاق قرآنی رو از این نسخه شفابخش، از این کتاب که خداوند این رو به عنوان نور معرفی کرده، نور ظلمت شکن، و پیغمبر اسلام فرمود اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم فی القرآن، وقتی فتنه ها و تاریکی ها، وسوسه ها و هوس ها هجوم آوردن که ایمان شما را، عفت شما را، شرافت و انسانیت شما رو تاراج بکنن، از بین ببرن، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد که به قرآن پناه ببرید، چون قرآن ایمان شما رو، تقوای شما رو، ادب شما رو، اخلاص شما رو افزایش میده و رذایل اخلاقی شما رو، حسد را، کینه را، جهالت و نادانی رو، ظلم را، ظلم کردن رو، هر گونه صفات رذل و زشتی که شما رو از چشم خدا و فرشته ها و انبیای الهی ساقط میکنه، بی‌آبرو میکنه، قرآن دوای این درد هاست. این است که در محضر قرآن هستیم، در محضر سوره مبارکه جمعه، خداوند متعال در این آیات اولیه سوره جمعه چند مأموریت و مسئولیت سنگین پیامبر اسلام رو در هدایت ما مسلمون ها بیان فرمود. تلاوت همین آیات قرآن و تعلیم وظایف بندگی و تزکیه اخلاقی ما، اینها رو در آیات اولیه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب رو، آیات نورانی قرآن رو که در برگیرنده احکام و وظایف بندگی فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تمام روش زندگی مؤمنان کردن و خدا پسندان زندگی کردن رو در پرتو نورانیت این کتاب آسمانی پیامبر اسلام با تلاوتش، با تعلیمش، با تزکیهش به ما به عنوان یک مسئولیت سنگین آن حضرت در صدر سوره بیان شد. حکمت را، خداشناسی را، یکتاپرستی را، معادشناسی را، شیوه زندگی پاک و پاکیزه کردن را به عنوان تعلیم حکمت، حکمه به اون دهنه اسب که لجام میبندن حکمه میگن. چرا؟ چون اون مانع میشه از طغیان و سرکشی این اسب و از چموشی اون. یه دفعه میبینی یک بچه اسب به اون قدرتمند را با کشیدن افسارش حفظ میکنه. این حکمه است. حکمت همینه. اگر انسان ایمان به مبدأ، ایمان به معاد داشته باشه، به این تعلیم و تزکیه پیامبر اسلام نسبت به ماها که وظیفه خودش رو به نیکی ادا کرده توجه بکنیم، ما صاحب اون همون حکمت میشیم. در برابر هوا و هوس ها و طغیان و سرکشی ها، در برابر رذایل اخلاقی و اخلاق ناپسند و غرایز حیوانی، به راحتی ما خودمون رو حفظ میکنیم و کنترل میکنیم. منتها به شرط اینکه به این تعلیم و تربیت و تزکیه و تلاوتی که پیامبر اسلام در آموزش این قرآن نسبت به ما زحمت کشیده بهش توجه کنیم. و الا اگر قرآن را بخوانیم، حتی حفظ کنیم، همه آیاتش را معناش بفهمیم، ولی احساس مسئولیت نکنیم، تصمیم به عمل نگیریم، طبیعی است که هیچ فایده‌ای که نداره. هیچ، بلکه هرچه علم انسان بیشتر باشه، اگر عمل به علمش نکنه، روایتی هست که علم انسان این چنین باشه، انسان را از خدا، از شرافت انسانی، از عدالت دورتر میکنه. گفت چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اگر انسان آگاهی هایی داشته باشه ولی به این آگاهی هاش متعهدانه پایبند نباشه و عمل نکنه، طبیعتاً راه دل دزدی و کلاهبرداری و کلاسرین داشتن رو بیشتر و بهتر یاد میگیره. به خاطر همین در دو سه آیه سرنوشت علماء یهود را که تورات را خوب بلد بودند و بشارت هایی که تورات در رابطه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اطلاعاتی داشتند، به این علم و آگاهیشون عمل نکردن و خیانت کردن، هم به خودشون، هم به یهودی ها خیانت کردن، هم به مسلمان ها خیانت کردن. نگفتن این همین پیامبری است که در تورات و در انجیل و در زبور و در تمام کتاب های آسمانی مشخصات این پیامبر بیان شده، این آخرین پیامبره. اینو نگفتن. اگر میگفتن هم مشتکین زود به راه راست هدایت می کردن. این همه جنگ بدر و جنگ احد و این چنین چیزها پیش نمی اومد. جنگ خندق و خیبر و جنگ های مختلف پیش نمی اومد. هم یهودی ها هدایت می شدن، مسیحی ها هدایت می شدن، کفار قریش خوب هدایت می شدن. ولذا اینا که به این تعهدشون عمل نکردن، مثالی در سوره مبارکه جمعه خداوند فرمود که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثل کسانی که حملوا التوراة، یعنی علموا التوراة، تحمیل تورات یعنی تعلیم تورات، کسانی که تورات به اونها تعلیم داده شد اما اینا حمل نکردن به این آگاهی هایی که تورات بهشون داده بود، یعنی عمل نکردن، شدن عالم بی عمل. مثل اینها مثل اون اولاغی است که بار سنگینی صدها جلد کتاب بار بزنن به اولاغ. حالا چه فرق میکنه به اولاغ؟ چه بارش جت باشه، آهک باشه، خاک باشه، آهن باشه، سنگ باشه یا کتاب باشه؟ ده ها و صدها جلد کتاب، اتفاقا کتابم سنگینه. در نتیجه مثل اولاغ میمونن اینها. چه ارتباطی این آیه در رابطه با علمای یهود داره در وسط این سوره مبارکه جمعه مطرح شده؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماد ارتباطش این است که بالاخره تاریخ عالم بی عمل یک تاریخ در جریان تاریخ بشریت، اختصاص به یهود و علمای یهود نداره. ممکنه در بین مسلمین هم انسانهایی باشن عالم باشن ولی عالم بی عمل باشن. ارتباطش این است که در صدر سوره تعلیم پیامبر اسلام نسبت به مسلمان ها بیان شده. پس شما مسلمان ها اکثریت قاطعتون شدید عالم و آگاه به آیات قرآن. آیا به این آیات عمل می کنید؟ حق آیات رو ادا می کنید؟ یاد گرفتید؟ یا اینکه نه مثل یهودی ها می خواهید برخورد کنید؟ اتفاقا هشدار می خواهد بده که همچنان که درباره یهودیان گفته شد تورات را اینها یاد گرفتن ولی عمل نکردن، این این مذمت که مثل اولاغ میمونن که کتاب بهشون بار شده، این درباره مسلمون ها هم. هر کسی در هر اندازه ای که علم دین داشته باشه ولی پایبند عملی به علمش نداشته باشه، که مثل الحمار برای اینها هم میاد. این هشدار است که ما مسلمون ها درس عبرت بگیریم، نگیم ولی این مثل اختصاص به یهودی ها داره. نه، این درباره مسلمان ها هم بیش از اونها جریان پیدا میکنه. ولذا در آخر سوره پیامبر اسلام وقتی در حال نماز خوندن بود، نماز جمعه، بعد میرسیم انشاءالله، یک کاروان اقتصادی از شام و یمن اینها وارد مدینه شد. اون زمان بالاخره اون کاروان اقتصادی که اجناسی می آورد به نوعی یک تبلی چیزی می زدن که همه با خبر بشن، مثل این بعضی این ماشین هایی که بعضی وسایل رو مثل سبزی فروشه، نمیدونم چیزهایی می خره می فروشه، یه بلندگوی نصب می کنه، می بینید که به اصطلاح با صدای بلند وقتی مطرح میکنه هر کس نیاز داشته باشه میره خرید میکنه. یه اینچنین تبلی تبالی کردند و در وسط نماز جمعه که پیغمبر اسلام مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود، تا اینا شنیدن این کاروان اقتصادی وارد شد، پیامبر اسلام رو در حال خطبه خوندن رها کردن، هجوم بردن به طرف اون کاروان. در بعضی از نقل‌ها هست که 13 نفر فقط ماندن در نماز جمعه پیامبر. خطیب جمعه که پیامبر هست، 12 نفر مرد و 1 نفر زن، در حالی که خطبه نماز جمعه جزء نمازه. و پیامبر رو ایستاده رها کردند. و ایزاره او تجارتن و لهون انفذ رو الیا و ترکو که قائما. وقتی که دیدن که کاروان تجارتی آمد، رو تجارتن و لهون، لهو همون آلت تبلی که می زدن تا همه بشنوند، این فضل علیها هجوم میبرن، میل میکنن به اون طرف، و ترکو که قائما و تو را همطوری ایستاده ترک میکنن، رها میکنن. این یک مذمت شدیدی است به تربیت نشدن اینها، علارغم این که پیامبر اسلام تلاوت آیات قرآن کرده، علارغم این که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه را پیامبر اسلام به شایستگی به احسن وجه انجام داده، اما قابلیت اینا خوب نشون ندادند، پیامبر را رها کردند. این یه نوع مذمت است که یعنی هوشیار باشید، این یک هشداری است که شما هم گرفتار حمل التورات ثم لم يحملوها نشید. اینجاست که خیلی قابل توجه این آیات مبارکه و خدمت شما عرض کنم قابل توجه هست که ما در تاریخ زندگی امتها چه در قرآن مطالعه می کنیم یا در کتابهای تاریخی، افول و سقوط انسانها رو انسان وقتی می بینه، فاعتبروا یا اولی الابصار باشیم، عبرت بگیریم، درس بگیریم. خداوند متعال سرنوشت هر انسانی و هر قومی را گره زده به عمل اون انسان، این خیرن فخید و این شرن فشر، این چنینه. ولذا باید خیلی مواظب بود در محجت البیزاد زنده یک صفحه 125 این روایت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ازداد علما و لم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا. خیلی بسیار کمر شکن این مسئولیت هایی که از این آیات و روایات انسان میخونه و میشنوه. هر کس علمش رو افزایش بده ولی هدایتش، نزدیک شدن به خدا، اجرای عدالت و انصافش رو زیاد نکنه، فقط علمش رو افزایش بده، لم یزد من الله الا بعدا، از خداوند جز دوری نتیجه علم هیچی نیست. این علم نه تنها نور نیست، این ظلمت است برای انسان. اصلا علم باید نورانیت ایجاد بکنه در اخلاق انسان، رفتار انسان، زندگی انسان. در اصول کافی باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که لا یکون المرء عالما الا حتی یکون بعلمه عاملا. به هیچ انسانی عالم نباید گفت مگر اینکه عامل باشه، مگر اینکه عامل باشه. این یک بحث هست که در این سوره مبارکه خیلی قابل توجهه. مسئله دیگر باز سرنوشت و اخلاق یهود و رفتار و برخورد یهودی ها که اینا ادعا میکردن که ما اصلا از فرزندان خدا هستیم، از دوستان صمیمی خدا هستیم، از اولیاء خدا هستیم. خداوند به پیامبر اسلام این آیه را فرستاد که قل یا ایها الذین هادوا یهودی ها، که شما ادعا میکنید ما از اولیای الهی هستیم، از دوستان صمیمی خدا هستیم، این زعمتم انکم اولیاء لله، اگر گمان میکنید واقعا شما راست میگید که از اولیای الهی هستید، اولیای الهی خصوصیت خیلی روشنی داره، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما از اولیای الهی هستید آرزوی مرگ و مردن بکنید. چرا؟ برای اینکه با مرگ شما عملا به لقاء الله میپیوندید، با مرگ انسان به خدا نزدیکتر میشه، چون با مرگ دیگه انسان اراده و اختیار و آزادی و معصیت کردن، همه چیز که در این دنیا گرفتاری هایی داره، همه اینا از انسان قطع میشه، انسان دیگه تسلیم سرنوشت الهی خودش میشه. ولذا اگر کسی، شما که میگید ما دوست خدا هستیم، از اولیای خدا هستیم، خدا ما را دوست داره، آرزوی مرگ بکنید، از این دنیای پر از غم و غصه و مهنت و فراز و نشیب و ناراحتی و نگرانی برید به بهشت. اولیای الهی بین اونها و بین بهشت جز مرگ هیچ فاصله ای نیست. به مجرد این که روح انسان از بدنش خارج بشه، اگر از اولیاء الله باشه، رهسپار به بهشت میشه. حافظ شعر زیبایی داره، بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی هور گرد شاند ز مفرشم. اگر بخت یاری بکنه، سرنوشت اگر چنانچه با من همکاری بکنه، شانس بیارم به اصطلاح هر سریتر، این رخت را، این جسم را که روح من رو در خود جای داده، به نوعی قفسی است که این بدن برای روحم شده، اگر بخت مدد کنه من رو، از این روحم این رخت را بکنم در بیارم، روحم آزاد بشه، یعنی بمیرم به سوی زندگی پس از مرگ حرکت بکنم، چی میشه؟ گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم، فرشته ها میان به استقبالم. آیات متعدد داریم دیگه، فرشته های الهی میان به استقبال مؤمن، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، میان سلام میدن، استقبال میکنن، سلام بر شما که صبر کردید، صبر بر اطاعت کردید، واجباتتون رو انجام دادید، صبر بر معصیت کردید، گناهان رو ترک کردید، صبر بر مصیبت کردید، صبر کردید. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، چه عاقبت به خیری خداوند بهتون عنایت فرموده، این بهشت است و این همه هر چه دلتون بخواد. فی ما فی ها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت هر اون چه که انسان دلش بخواد و هر اون چه که انسان لذت بخش باشه براش، خدا براش عنایت خواهد کرد. خب اگر شما از اولیاء الهی هستید، خب آرزوی مرگ بکنید. حافظ همه این آیات رو در این بیت اشاره داره به همون، اگر این روح هم از این بدن خارج بشه برم به بهشت، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم، کنه حوری های دلربا و بسیار خوش سیما میان و گیسوهای بلندی که دارن میخوابن و به انسان به مؤمن میگن شما از دنیا اومدی، گرد و غبار دنیا در دست و پات هست و پات بذار روی موهای ما و گیسوهای ما، چطور وقتی که باران بیاد گل و شل بشه میان دم در حیات یک به اصطلاح پا انداز میگن، چی میگن خانم ها لطف میکنن میذارن اونجا که آدم اگر کفشش گلی شده گل و شل شده اونجا میماله به اون که دیگه حیات کثیف نشه، پله ها کثیف نشه. حوریات به جای اون گیسوهای زیبای خودشون رو زیر پای مؤمن میاندازن. واقعا خیلی هنرمندانه است این شعر. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی و حور گرد فشاند ز مفرشم. گیسوهای حوری ها مفرش من میشن، اون پا انداز میشن که تا ما گرد غبار پامون به اصطلاح برطرف بشه و با یک چهره بدون گرد غبار وارد بهش بشه. سلام میدن، از اون مهمتر سلام قولا من رب رحیم، سلام از طرف خدا به مؤمن میاد. ولذا اگر کسی مؤمن باشه هرگز از مرگ نمیترسه که هیچ آرزوی مرگ میکنه. این خودش مسئله مهم ماست. مرگ چند اندازه برای ما شیرینه، چند اندازه دوست داریم هرچه زودتر از این دنیا رحلت کنیم. هرچه انسان عملش بهتر باشه، عاقبتش و آخرتش آبادتر شده باشه، به همون اندازه انسان عشق و علاقه داره که هرچه زودتر از این دنیا بره. در نهج البلاغه امیرالمومنین در رابطه با متقین همین جمله را داره که ولولا الاجل الذی کتب الله لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب. اگر اون سرنوشت قطعی که خداوند برای متقیان قرار داده نبود، بس که اینها شوق و اشتیاق و عشق دارن برای ورود به عالم آخرت، اصلا روح اینها در بدنشون مستقر نمی شد، قرار نمی گرفت، به پرواز در می اومدن و می رفتن. مثل این که پرنده ای را در قفس شما می بینید، اگر تا دریچه را باز کنی پریده رفته. این قفس برای یه زندانه، ولو اون که بهترین دانه ها و آب و هرچه که تغذیه لازم داره شما به اون پرنده میدید، ولی این آزاد نیست، اینجا برای او زندانه. برای مؤمن هم دنیا همینطوری، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. از این جهت است که مؤمن اولیای الهی هرگز از مرگ نمی ترسن. کافر و منافق و مشرک، ظالم و فاسق و ستمگر، شخصی که انواع خباثت و دلدوزی و حق این و اونو بخور و بداخلاقی و بدزبانی و فحاشی و هزاران غیبت و بهتان و بدجنسی و بدخواهی که در پروندش لبریزه، این بله باید از مرگ بترسه، چون تک تک این بد اخلاقی ها برای او مار عقرب گزنده و گدازنده خواهد شد. و اینجاست که خداوند متعال باز در لابلای این آیات ادعای یهودی ها که می گفتن ما از دوستان صمیمی خداوند هستیم، جز ما کسی به بهش وارد نمیشه، لن یدخل الجنت الا من کان یهودا و نصارا، جز یهود و نصارا کسی حق ورود به بهش نداره. نحنو ابناء الله و احباؤه، آیه است اینا را که من سرتون قرائت میکنم، ما از دوستان صمیمی خدا هستیم، ما اصلا از فرزندان خدا هستیم. خداوند به پیامبر میفرماید خیلی خوب، اگر شما راست میگید، این کنتم صادقین، اگر راست میگید، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما از اولیای الهی هستید، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ بکنید، چون اولیای الهی از مرگ نه تنها هیچ نگران نیستن، خوف و خطر احساس نمی کنن، نمی ترسن، بلکه دوست دارن مرگ را. ولذا یکی از مهمترین سوال از خودمون باید همین باشه، آیا چند اندازه ما تونستیم خودمون را از اولیاء الله قرار بدیم؟ در دعای ظاهرن روز سه‌شنبه است که دو سه تا چیز انسان از خداوند میخواد در دعای روز سه‌شنبه، اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون، و اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، و اجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اول از خدا میخواد خدایا من را از لشکریان خودت قرار بده، چون لشکریان تو همیشه پیروزن، مغلوب نمیشن. بالاتر از این، خدایا ما را از حزب و گروه خاص خودت قرار بده، اللهم اجعلنی من حزب کفه این حزب که هم المفلحون. بالاتر از اون، ما را خدایا از اولیاء خودت قرار بده. این است که سمت اولیاء الله که یهودی ها ادعا می کردن، جواب دندان شکنی که در آیه بهشون داده شده اینه که اگر راست میگید از اولیاء الله باشید، آرزوی مرگ بکنی. بعد خودش جواب میده، ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین، ابدا اینا تمنای مرگ نمی کنن، چون یک زندگی فاسد و ظالمانه، فاسقانه، فاجرانه، حرام و مخلوط به حرام، اینها عمرشون رو تباه کردن، میدونن که چه کردن، چه پرونده‌ای دارن، و البته حتما اینم میدونن که خداوند تمام اعمال اینها رو ریز درستشو میدونه، و لذا ابدا اینها به آرزوی مرگ نمی کنن. که از کردم ولو خطاب این آیه یهود و یهودی ها هستن، ولی فرقی نمی کنه، ما هم به عنوان بنده خدا مخاطب به این آیات هستیم. چه اندازه صادقانه می تونیم ادعا بکنیم از اولیای الهی هستیم، و چه اندازه از مرگ می ترسیم، و چرا می ترسیم؟ مگر نه این است که بعد از مرگ دادگاه عدل الهی بدون هیچ گونه غفلت و جهالت و نادانی به اعمال انسان به اصطلاح رسیدگی می کنه؟ دادگاه دنیا نیست که، در دادگاه دنیا ممکنه کسی ولو به حق باشه، اما نگران از دادگاه، چون ممکنه کسی دیگه بیاد رشوه بده، پارتی بازی بکنه، توصیه بکنه، حق ناحق بشه. اما اگر آدم مطمئن باشه دادگاهی بر اساس عدالت حکم میکنه، نگرانی نداره، وقتی که غل و غشی نداشته باشه. این است که یکی از مهمترین ویژگی های خوب یک مؤمن نترسیدن از مرگ، بلکه آرزوی مرگ. چرا؟ چون فرستاده جلوتر از خودش اونچه که برای اونجا لازمه. این است که از ابوذر میپرسن چرا ما از مرگ متنفریم، بدمون میاد. ابوذر جواب خیلی عاقلانه و حکیمانه داده: لأنکم امرتم الدنیا و خربتم الآخره، چون شما دنیاتون رو آباد کردید، آخرتتون رو خراب کردید. فتکرهون ان تنتقلوا من عمران الى خراب، ولذا شما کراهت دارید، متنفرید از اینکه از یک ویرانه و خرابه‌ای، از یک کاخی، از یک جای آبادی به سوی یک ویرانه شما کوچ کنی. برعکس، اگر یک مؤمن باشه، انسان متقی باشه، عمل خیر انجام داده باشه، جلوتر از خودش آماده کرده آخرت رو، این هیچ گونه نه تنها نگرانی نداره، نمیترسه، بلکه برای هرچه زودتر رفتن آمادگی از خودش داره. ولذا معروفه که وقتی که مرحوم کمپانی از دنیا میرفت، خب از فقها و علمای برجسته شیعه در نجف اشرف بود، کتابهایی با اون دقت نظرش داره، صدها مجتهد تربیت کرده، خب شاگردانش همه متأثر بودن دور و بر ایشون نشسته بودن، ایشون هم تقریبا در حال احتضار بود. میگه یک دفعه دیدن که این چشمشو باز کرد و گفت: چرا مؤدب ننشستید؟ مگر نمیبینید رسول خدا تشریف آوردن، امیرالمومنین تشریف آوردن، چرا حرف میزنید؟ چرا؟ فهمیدن که داره میره. اون وقت این شعر را خونده بود: یکی از لحظات سختی که ما در پیش داریم باید همیشه دعا بکنیم خدایا آخرین کلمه‌ای که از زبان ما در این دنیا خارج میشه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه ما و لعنت الله علی اعدائه ما، شهادتین گفتن باشه. چون از جمله جاهایی که شیطان میاد پیوسته و پی در پی وسوسه میکنه انسان رو مشغول بکنه، نگذره ما لا اله الا الله بگه. ولذا در بعضی از روایات که میفرماید کلمت لا اله الا الله ثمن الجنه، کلمه توحید و لا اله الا الله، اعتراف به اینکه خدایا تو خالق من هستی، خالق عالمی، تو رازق من بودی و هستی، تو منو خلق کردی و تو معبود بر حق هستی، خب این ثمن الجنه، بهشت، به ثمن بهشت، بهای بهشت همین کلمه لا اله الا الله. منتها این لا اله الا الله، نه اینکه انسان هم لا اله الا الله بگه، هم گناه بکنه، هم غیبت بکنه، هم ظلم بکنه، نه، منظور همون اون لا اله الا الله سرنوشت سازی است که ختم پرونده گویش انسان و زبان انسان این کلمه طیبه لا اله الا الله باشه. راحت اگر بتونه بگه به بهش میره. ولذا ممکنه کسی حتی لال باشه یا در حال کما باشه، تصادف کرده داره میمیره، هیچ دیگه اصلا ما فکر میکنیم دیگه جنازه هست، اما اگر مؤمن و متقی باشه در همون حالت میتونید راحت شهادتینش رو عرض بکنه، به محضر الهی عرضه بکنه. ولذا دیدن مرحوم کمپانی این ورونور نگاهی میکنه، این شعر را خوند: آن که دائم هوس سوختن ما می کرد، کاش می آمد و از دور تماشا می کرد. آن که یعنی اون شیطان، شیطان که دائم هوسش این بود که ما را بسوزونه، کاری بکنیم، گناهی بکنیم، معصیتی بکنیم، کفر و شرکی مرتکب بشیم تا گرفتار عذاب جهنم بشیم، آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، حالا اگر عرضه داره بیاد، کاش می آمد و از دور تماشا میکرد. کاش الان اینجا می اومد، منتها نزدیکی نمیتونه بیاد. این کمپانیه، این عالم عامله، این آدم مخلصی است، این یه عمری به اسلام خدمت کرده، این یک عمری برای اهل بیت خدمت کرده، این همه انسان تربیت کرده، کاش می آمد و از دور تماشا می کرد که ما بالاترین آرزومون زیارت پیغمبر بود، زیارت امیرالمومنین بود. روایت داریم کسی اگر ایمان واقعی داشته باشه، رعایت بکنه، در حین احتضار گاهی همه 14 معصوم رو میبینه. این هست. امیدواریم خدا توفیق بده ما عالم عامل باشیم، انسان مؤمن و متقی باشیم، از اولیای الهی باشیم و انشاءالله روسفید و سرفراز باشیم و پرونده عمر ما انشاءالله با کلمه طیبه لا اله الا الله انشاءالله تمام بشه. خداوندا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما را ببخش و بیاموز. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.